فراموش نکنید که امروز این کلاس ما یکی از قشنگترین کلاس هست امروز. نگاه به اولش نکنم که با مشکل شروع کردی، نه؟ یواش یواش به جای خیلی قشنگ میرسیم، حتی ممکنه به حرکات موضوع هم برسیم. بنابراین آماده باش، جشن فارغ التحصیلی اون امروز شوخی نیست. آماده باش یکی از قشنگترین جلسات امروز داشته باشیم و من امیدوارم که کسانی که بتونن رقص موضوع رو زیبا انجام بدن ما اسمشون رو یادداشت کنیم، در این فرصت دیگه ازشون بخوایم که الان که نمیتونیم، شاید در این فرصت دیگه ازشون بعدم بخوام. شما بلدی؟ ازشون بخوام که خلاصه این سنت زیبای انسان‌ها رو عالی انجام بدن. همان از این زبان من که وقتی میگه چه کارایی میکنه. در اصلت امروز جشن داریم، یادت باشه. حالا شیرنی و بساط این حرفام هست که ان شاءالله بعداً میاد، ولی به هر حال امروز جشن است. آماده باشید که به محض اینکه بحث مسئله مشکلات رو حل کردیم رفتیم جلو، ان شاءالله بعداً برسیم به بحث‌های بسیار زیبا و عالی که خلاصه به دنبالش یک سری مراسم خاصی داشته باشیم و خلاصه فارغ التحصیل و اینا. میگویند انسان در مرکز یک دایره‌ای قرار دارد که این دایره یک بزرگی داره، شعاعی داره. به این دایره انسانی میگویند کامفورت زون یا منطقه راحتی یک انسان. یعنی هر آدم یه دایره‌ای داره برای خودش، یه ظرفیتی داره. خب مسلم است که هر چه این دایره بزرگتر باشه مفهومش اینه که ظرفیت یک انسان بزرگتر و عالی‌تره و بهتر میتونه در مقابل مسائل زندگی بیسته. مفهوم این دایره اینه که اگر یک اتفاقی در دنیای تو بخواد حالا بیفته، اگر در داخل این دایره قرار بگیره، تو مثل آب خوردن بهش نگاه می‌کنی، حل می‌کنی، میری جلو. می‌دونی مثلا مثل اون کمی الان این گل عدس من بیفته، به نظر شما من نگران میشم، بسو زمین نگران میشم، اسرده میشم، میذارم سرم، میگم با دنیا هم با آخر رسید؟ نه. خب میرم افلا میرم پایین، خب گله برش میدم دوباره دستم میگیرم مثل اول، فرق نکرده. به خاطر اینکه افتادن گل، از دست دادن گل در این لحظه، این پدیده در داخل دایره راحتی منه، نه؟ اما اگه مثلا همیاران از در بزنن از بیرون یک خبر بسیار بسیار فلان به من بگن، که اون خبر یه جوری مسلما بیرون از دایره راحتی منه، ممکن من دستپاچه بشم، کلاس ول کنم، برم ببینم که حالا چجوری قضیه رو حلش کنم. خب این داستان دایره راحتی انسان هاست. به عبارت دیگر ظرفیت یک انسان که نسبت به پدیده‌هایی که تو دنیاش اتفاق میفته چجوری بهش نگاه میکنه، داخل دایره است یا بیرون دایره است. اگه داخل دایره است مسئله حل نمیشه، مهم نیست، ولی اگر بیرون از اون دایره است حالا هیچ دیگه، به عنوان یک مشکل، به عنوان یک مسئله بهش نگاه میکنه. مثلا یه مثال کوچولو بزنم، مثلا فرض بچه 4 5 ساله اینجا واسطه همین الان یه دونه عروسک چه میدونم 100 تومانی 500 تومانی چینیش که اصلا دستش تلقی و عروسکی بیفته بشکنه، یه مرتبه میزنه تو سر خودش، زار زار گریه میکنه، افسرده میشه و میگه آه عروسکم شکست، یعنی دنیای من به آخر رسید. هرچی بزرگتر باشه میگه خب مسئله نیست، میخریم بلده که دیگه. میگه نه عروسکم شکست. اما همین دختر بچه به مرور زمان با مسائلش مواجه میشه، حل میکنه، میره جلو، حل میکنه، میره جلو. هرچم انسان مسائل زندگی رو حل کنه، به همون نسبت دایره راحتیش بزرگتر میشه، یعنی ظرفیتش بزرگتر میشه. به جایی میرسه یک خانومی میشود که بدترین خبرها هم وقتی براش میاریم که مهم نیست، حلش میکنیم، برو بابا کاری نداره. همین دختر بچه اینجوری میرسه. این نشون دهنده قابلیت یک انسان است که انسان‌هایی که هرچی بیشتر با مسائل زندگی مواجه میشن، قدرت و توان و ظرفیت بهتری پیدا میکنن که از زندگی لذت ببرن. میدونی چرا؟ برای که بالاخره این نیز بگذرد، مسائل زندگی بالاخره حل میشه. مهم تو هستی که دست پاچه نشی، خودتو نبازی. میدونی فکر نکنی که دیگه دنیات با آخر رسید، دیگه کاری نمیتونی بکنی. میدونی داستان اینه. ولذا امام علی علیه السلام یک جمله زیبایی دارد وقتی با کمیل سخن میگوید، میگوید یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. میگوید ای کمیل، این قلب ها و این دل ها همچون ظرف هایی هستند که بهترین اونها پرظرفیت ترین اونهاست. یعنی فرق بین انسان ها فرق در ظرفیت توان و تحمل مسائل زندگی است. انسان ها که ظرفیت های بزرگتر دارن از زندگی بیشتر لذت میبرن، مثل کوه وای میستن، هیچی اونا رو نمیتونه تکونشون بده، محکم. یعنی اصلا فرق بین انسان ها در همین است. حالا ما به این جهت ان شاء الله میخوام پیش بریم که نگاهمون اولا به مسائل زندگی اصلا عوض کنیم، استقبال کنیم از مسائل، نترسیم بریم قایم میشیم و بعد اونها رو عالی حل کنیم، لذت ببریم و دایره راحتیمون رو بزرگتر و ظرفیتمون رو زیباتر و عالیتر و بزرگتر بکنیم. خب بنابراین این است. اما قبل از اینکه من به شما بگم که حالا چجوری با مسائل زندگی برخورد بکنیم و اونا رو عالی حل کنیم، اجازه بده یک نکته اول برای بگم که اشتباه نکنی و اون نکته این است. دانشجوی موفق تکنولوژی فکر، یادت هست که تو چه پیوندی با خدای رحمان برقرار کردی و با تکنولوژی عشق دست راستت در دست قدرتمند خدای رحمان قرار دادی و بر این باوری که خدای رحمان از تو دفاع میکند، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، بر این باوری که خداوند راه زیبا زندگی کردن را به تو نشان میدهد، بر این باور شده یک دردانه برای خدا شدی که از این به بعد خدا به تو به عنوان یک انسان زیبای دیگر به دید دیگری نگاه میکند، عنایت بیشتری بر تو دارد، مسائل تو رو حل میکنه، تو رو در زندگی، در کار، در کسبت موفق میکنه، برای که تو دیگه نیستی آدم سابق، یک انسان زیبای ملکوتی و الهی دیگری شده ای و خداوند یک تعهد جدیدی نسبت به تو احساس میکند و یک قول جدیدی به تو داده است که ادعونی استجب لکم، تو را مراقبت میکنم، تو را دفاع میکنم، از تو مواظبت میکنم، تو را موفق میکنم در زندگی اگر همینطوری حرکت کنی با من پیش بیای، و خلاصه خدا پیشا پیش تو حرکت میکند و تو دنبال خدا مسیر زندگی رو داری انتخاب میکنی. بنابراین باید بر این باور باشی که هر آنچه را که از خدای رحمان و مظاهر طبیعت او و زندگی تو بر تو برسد خیر مطلق است و خداوند تو را از هر گونه گزندی در امان نگه می‌دارد. این باور جدید توست، یک باور کاملا درست، یعنی بر تو مصیبتی حاصل نخواهد شد، بر تو گرفتاری نخواهد شد، بر تو مشکل و مسئله‌ای نخواهد پیش اومد که زندگی تو رو مزمحل کنه، از بین ببره. این قانون توست از این به بعد. خب اینو اعتقاد داشته باش، اینو ایمان داشته باش، باید بگم حالا چی؟ ضمن این که ما یک اصلی در تکنولوژی فکر داریم به نام The Principle of Expectancy، اصل انتظار. اصل انتظار به تو میگوید که تو زندگی به تو اونی میرسه که منتظرش هستی و متوقعش هستی. اگر انسان زیبایی مثل تو با امید زیبا به خدا و رحمان همیشه منتظر اتفاقات خوبه، اتفاقات خوب براش رخ میده. این قانون انسانه. و اگر یه آدم منفی، کجندیش، منفی نگری که اصلا به زمین و زمان بدبینه، همش میگه خدا دشمن منه، هیچی بر من درست نمیشه، کسی منو دوست نداره، من بدبختم، هرچی بلاست از آسمون فقط به سر من نازل میشه، یعنی این گونه آدم بداندیش، کجندیشی است که همیشه منتظره، دل شور میزنه، میگه ای بچه‌م بره زیر ماشین چه خاکی بسرم کنم، همش انتظار چیزای بدی رو داره، برای این انسان بد میرسد. این قانون زندگی. لذا اصل انتظار یکی از مهمترین اصول تکنولوژی فکر است. حالا من بگو ای دانشجوی موفق تکنولوژی فکر، از این به بعد تو در عرصه‌های زندگیت چه نوع انتظارهایی داری؟ مسلمه انتظار پیدای خوب، انتظار لطف خدا، انتظار اتفاقات خوب، معلومه هم قول خداست، هم اراده تو و خواست توست، هم اینگونه اتفاق میفته، بحثی درش نیست، و این باور توست و تو میدانی که آنچه را باور کنی بهش میرسی. اگر باور تو اتفاقات قشنگی، اتفاقات قشنگ بعد در دنیای تو رخ بده. خب با این استدلالی که کردم، در دنیای تو و در زندگی تو هیچ وقت هیچ چیز بدی اتفاق نمیفته. اما حالا اگر میبینی یک اتفاق افتاد چی؟ اگر این مرگ و میری اتفاق افتاد چی؟ اگر این تنها تو زندگی دونه رنو فقط داشتی، یه دونه جیان داشتی، زیانت هم نصف شب خورد به درخت داغون شد، همه زندگی در دست دادی چی؟ اینجاست که تو نمیدانی که از این به بعد برای تو دانشجوی موفق تکنولوژی فکر، تو دانشجوی عارف عاشق که با خدا این گونه رابطه قشنگ داری، مطمئن باش هر اتفاقی که به ظاهر کریه است، زشت است، مرگ و میر است، مریضی است، تصادف است، مطمئن باش که در کنه اون یک خیر زیبایی برای تو نهفته است. مطمئن باش. یعنی اگر رنو قرازت و ژیان قرازت از دست رفت به عنوان تمام سرمایه زندگی، خدا میخواست یه چیزی بگه بنده خدا چی چسبیده به این ماشین قرازه، همش هم تو تعمیرگاهی میگیره ازت تا بلند شوی به گونه دیگر فکر کنی، یه دور اتومبیل زیبای پژو مثلا عرض میکنم بخری و خلاصه کیف کنی از زندگی. اتفاق خیلی افته تو زندگی آدم ها، ممتنم آدمی که بیشید برین سر خود من بدبخت شدم دیگه تقوی شد خدا هم با من قهر فلان، میره به سمت بدبختی. آدمی که بگه الخیر فی ما وقع، حتما خیری در این قضیه است، برم ببینم چگونه، میره میشینه فکر میکنه و پرسش میکنه چگونه، و امان از اون زمانی که انسانی بگه چگونه، نگه چرا این بلا به سر من اومد، و بعد این زندگی شاهکار میشه. ببین میگه همون تصادف شردن تمام سرمایه زندگیش که اون ماشین بوده، آغازی میشود برای گشایش تمام درهای رحمت خدا برای این آدم، و اصلا زندگیش عوض میشه و متحول میشه از یه تصادف خدا. و خلاصه با این احساس در دنیای تو گرفتاری نیست، بدبختی نیست، هر چی که هست لطفی از الطاف خفی الهی به نام مسئله، که این مسئله را تو حل میکنی و بهره ها خواهی برد. اما بحث در این است که چگونه با مسائل مواجه شویم، با آنها را عالی حل کنیم و از رهگذر حل آن لذت ببریم. اولا با این تحولی که امروز در شما اتفاق افتاده است، شما میدونید که یک موجودی الان هستی که دو دست داری، دست چپ در دست زمین ناخودآگاه است که خود او تا دست دیگرش دنیای از یک قدرت اتمی، نه؟ و دست راست تو در دست قدرتمند خدای رحمان است. بنابراین تو یه همچین پکیجی هستی، یه همچین مجموعه هستی. حالا این مجموعه در عرصه زندگی میخواد زندگی بکنه، خب؟ مسلماً انگامی که تو یک برخورد میکنی به مسائل و مسائل زندگی، که از این بعد حالا میتونم بگم مسئله، منظورم از تمام اون قضايا مسئله است. وقتی برخورد کردی به یک مسئله زندگی، کی باید این مسئله رو حل کنه؟ خیلی جالبه. تو نباید حل کنی، یه پکیج باید، یک مجموعه باید مسئله رو حل کنه. اون مجموعه عبارت از تو، خدای رحمان است و زمین ناخودآگاه است. از طریق زمین ناخودآگاه ارتباط پیدا می‌کنی با کل جهان هستی که بیاین به مسئله تو رو حل کنن و خدای رحمان به عنوان مسبب الاسباب ناظر است، نگاه می‌کنه، تو رو هدایت می‌کنه و اینکه به تو اطمینان بدهد که هرگز نگران نباش، مسئله حل میشه. بنابراین این جلوی دنیای قشنگ تو. ممتاز تو از این به بعد میدونی که برای حل مسائل زندگی از چی باید کمک بگیری؟ از ضمیر ناخودآگاهه. این بزرگترین فرق بین تو و بقیه مردم هست. میدونی مردم وقتی که یک گرفتاری براشون پیش میاد، میذارن سر خودش، میگه چه خاکی بذارم کنم. ولی وقتی در برای تو عزیز دل خدا مسئله پیش میاد، با یک پرسش بسیار زیبا ضمیر ناخودآگاهت هدایت میکنی، بره ارتباط برقرار کنه با کل جهان هستی، ببینه چگونه بعد مسئله تو حل شه. و تو برگردی از روز اول خیلی بهتر و عالی‌تر و زیباتر. بنابراین متوجه میشید که تمام دغدغه تو و مسئله تو و دل مشغولی تو اینه که این بچه رو چگونه هدایتش کنم. یه وقت نترسه، یه وقت نگران نباشه اگر یه اتفاقی افتاد این کس کنه برای گوشه قایم بشه. بنابراین چگونه از رهگذر ضمیر ناخودآگاه مسائل خود رو حل کنی؟ یک، یا اصل اول، اصل تغییر در واژگان. به عبارت دیگر من میخوام ببینم که چگونه پروگرام کنم زمین ناخودآگاه رو، این بچه رو چگونه هدایت کنم که بلند شه مسائل زندگی منو حل کنه. اولین راه ارتباط با یه بچه چیه؟ حرف زدنشه. اون واژه‌ای که به کار می‌بری چی بهش میگی؟ یه چیزی بگی بترسه بره گوشه قایم شه، یا نه یک سخن، یک واژه، یک کلمه می که بلند شه، انرژی بگیره، اول به تو روحیه بده، بعد خودش هم با جهان هستی و با کائنات ارتباط برقرار کنه و مسائل تو رو حل کنه. بنابراین واژگان، چه واژه‌ای به کار می‌بری؟ این بسیار مهم است. یعنی وقتی مثلا یک اتفاقی برات میفته چی میگی؟ میگی گرفتاری برام پیش اومد، یک مشکلی برام پیش اومد. به معنی که این جمله رو بگی گرفتاری و مشکل، ضمیر ناخودآگاه هم چیز میکنه، یک گوشه قایم میشه، میگه آره یه مشکلی برات پیش اومده، مشکلم ممکنه لاین حل باشه، برو یه خاک به سرت بکن دیگه، ما هم که کاری از اون بر نمیاد. ببخشید خیلی سریع صحبت میکنم، میخوام احساسمو بالاخره بگم. اما حالا اگه تو بیای به جایی بگی آقا برای من گرفتاری و مشکل پیش اومده، بگی برای من مسئله رخ داده است، به محضی که بگی مسئله، همه منظورت همونه ولی واژه چقدر مهمه، به محضی که بگی برای من مسئله رخ داده است، ضمیر ناخودآگاه برام میگه ها مسئله، چون یادش هست ضمیر ناخودآگاه از اون موقعی که تو دبستان، دبیرستان، دانشگاه هر جا بودی، هر وقت معلم یه مسئله میداد یا خودت حل میکردی یا بغل دستی یا بالاخره معلم، یعنی مسئله مترادف است با حل. بنابراین به محض اینکه به خودت یا به مردم یا به عزیزت یا به دیگران، به خدا، به هر کی میگی بر من مسئله رخ داده است، ضمیر ناخودآگاه بلند میشه، چیز نمیکنه، قایم میشه، بلند میشه، میگه ها برای این عزیز دل مسئله رخ داده است و مسئله حل میشود. اولین کاری که میکنه در تو یک روحیه عالی ایجاد میکنه. نه یه آدمی که گرفتار شده، یه آدمی که مسئله بهش دادن، اینم میتونه مسئله رو حل کنه و حل میکنه. بنابراین اولین تاثیر این کلمه این است که ضمیر ناخودآگاه اول در تو یک روحیه ایجاد میکنه، بعدم بلند میشه میگه چگونه در جهان هستی بگردم ببینم که این مسئله را چگونه باید حل کنیم، و بعد مسئله تو حل میشه. و قطعا کائنات حرکت میکنن، این میاد، اون میاد، وام میده، اون میاد کمک میکنه، اون میگه رفیق چرا ناراحتی، چیه، من برات انجام میدم، چرا ناراحتی، یعنی اینا از کجا اومدن، اینا رو همه رو ضمیر ناخودآگاه فرستاد. مطمئن باش، یعنی ضمیر ناخودآگاه وقتی میگم ارتباط برقرار میکنه با کائنات، یادت باشه هر چیز غیر از تو و خدا کائناته، جزء کائناته، یعنی برای من تو هم جزئی از کائناتی و برای تو من هم بخشی از کائناتم. یعنی اگر من امروز در اینجا برای تو کلاس زیبای تکنولوژی فکر اجرا میکنم، تو روزی طلب هدایت از خدا کردی، خدایا کاری در دنیای من بکن، بقیهش دیگه کائنات. بیا بلند شو سر این کلاس بشین، یه روزنامه رو ببین، یه خبر تلفنی بکن، منم بلند شم بیام اینجا. تمام بخشی از کائنات است که تو خواستی همه در خدمت تو قرار بگیریم تا تو را به راه این زیبا یک زندگی ببریم و خداوند تو را هدایت کند، ما به عنوان وسیله. میگم حتی این کلاس هم چه میدونه، یه روز خدا خواستی که شاید طلب یک زندگی بهتری کردی و اینقدر زیبایی در وجود شما ایجاد شده است که امروز سلماز دو ساعت زودتر بیاد بگه عباس این کلاس رو دوست دارم و این خواهرم اینجوری مثلا اینجوری گل بیاره و بگه چقدر من این کلاس رو دوست دارم و فرد شما که با گل وجودتون این گونه فریاد می‌زنید با این کلاس رو دوست دارین، برای که دنیای زیبایی در تو ایجاد کرده. می‌دونید شب اینجا جاتون خالی بود، همایش بود، یه برادری یه جوانی خلاصه آقا ما رو نمیدونید چه مثلا بخواست مثلا عشق بریزه و چجوری احساس بیان کنه و میگفتش که نمیدونی آقای دکتر چگونه من با این تکنولوژی فکر به همه چیز امروز رسیدم، به همه چیز، و اصلا چقدر امروز لذت میبرم و دنیا هم قشنگ شده. گفت یاله من میخوام شما رو در آغوش بگیرم و ببوسم. آقا آنچنان ما رو فشار میداد استخونا دیگه نزدیک بود بشکنه. گفتم برم کن. اصلا آنچنان دچار هیجان و احساس شده بود، خدا خیلی رحم کرد. حالا خود من قوی هستم، خودمو گرفتم محکم. حالا نبوس چه ببوس؟ گفتم خدا رو شکر که الحمدلله میتونی ما رو ببوسی، اونا که نمیتونن ببوسن چی؟
زندش محبوب ندارم چون کنم، زندش محبوب ندارم چون کنم، باشه شرویه دیده جلون کنم، باشه شرویه دیده جلون
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای رحمان رو سپاس میگوییم که ما را به این راه زیبا هدایت کرد و اگر نبود هدایت او قطعا ما جز گمراهان بودیم. پس بنابراین اولین اصل تغییر در واژگان. بنابراین عزیز دلم به جای کلمه مشکل چی باید بگی؟ به جای کلمه شکست چی باید بگی؟ بارکه الله تجربه، یعنی درس خوندی زحمت کشی کنکور قبول نشدی اسم تو روزنامه در نیامد، نام این را شکست مینامی؟ نه، اگه بگی شکست خوردم زمین ناخدام میگه بمیرم لای برای شکست خورده، حال برو کاری بکن دیگه، از من چیکار برمیاد؟ اولم روحیت خراب میکنه. یعنی بگی من بدبخت، بگی من شکست، بگی من فلان، این اول روحیه خراب میشه. در حالی که اگر بگی من تجربه ای کسب کردم، اولین کاری که برات میکنه، چون از نظر زمیر ناخودآگاه تجربه کسب کردن یعنی علم آموختن، یعنی یه چیزی یاد گرفتن، معنای آموزش میدهد، یادگیری رو میده تجربه. بنابراین اول برات به عنوان یه آدمی که یه چیزی یاد گرفته یا روحیه برات درست میکنه و بعد میگردد ببیند که چگونه از رهگذر این تجربه بتواند حالا در راه یک موفقیت این تجربه را استفاده کنه. حالا این چی میشه زندگی؟ بنابراین عزیز دلم به جای کلمه دوباره از اول بگم، به جای کلمه مشکل چه میگویی؟ نه بلند بعد اینجوری نشه. به جای کلمه مشکل چه میگویی؟ به جای کلمه شکست چه میگویی؟ به جای کلمه رقص چه میگویی؟ احسن در شو جان. به جای کلمه سه شوهر چه میگویی؟ دمشگر بابا این همه بلدن. چی میگی سه شوهر؟ همون که سردوش خوش میکنی؟ نین من که هر وقت یک ساعت بعد از همون فقط باید سرم رو خوش کنم. ولی به مهدی از همم آمدن بیرون به بچه ها میگم بچه ها دوشگر رو بیارین. خب اصل دوم، اصل اعتماد به نفس و احساس قدرت. خیلی جالب است. بزرگترین عاملی که میتونه یک انسان رو در مقابل مسائل زندگی پرکست بده و اونا رو حل کنه اعتماد به نفسه که انسانه. انسان‌هایی که خود را عالی باور دارند در مقابل مسائل زندگی مثل کوه وای میستن و عالی حل میکنن. بنابراین فکر نکنید که اگر در جلسه دوم بحث اعتماد به نفس رو به شما گفتیم فقط برای این بود که حالا با این شخصیت بتونی ارتباط برقرار کنی، فقط این نیست. با کائنات ارتباط برقرار کنی، با زمین ناخودآگاه یالا و زمین ناخودآگاه این شخصیت زیبای تو رو ببینه و حس بکنه و در تو همچنان با اقتدار روحیه ایجاد کنه و تو بلند شی و مسائل زندگیت رو عالی حل کنی. اصل سوم اصل نگاه به مسئله است. نگاه به مسئله، تو پرانتز لطفاً بنویسید نگاهی قدرتمندانه، توانگرانه و هوشمندانه. خیلی جالب است، شاید این اولین مواجهه تو با مسئله ای که با این مسئله چجوری نگاه میکنی. خیال میکنی نمیدونم حالا یه آدم ضعیفی هستی که یا گرفتاری پیش اومده یا نه، واقعا از دنیا و از قدرت، از اون بالامالاها که پرواز کردی با این جنب وجود وجود خودت و مسائل زندگی روی کره زمین کوچولو میبینی، اونگونه نگاه کنی. یک نگاه قدرتمندانه و هوشمندانه و یقین داری که این مسئله برای تو کوچیکه و حلش میکنی. انسانهایی که بزرگ میشوند مسائل زندگی را کوچک میبینند و خوشا به سعادت کسانی که مسائل زندگی رو کوچک تلقی میکنن، خودشون رو نمیبازن در مقابل مسائل. اصل چهارم اصل اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند. اعتماد و اتکال، اتکال یعنی همون توکل پیدا کردن به خدا، متوکل شدن به خدا و متوسل شدن به خدا، معصومین، ائمه، اولیای خدا. خیلی جالب است، همونطور که من قبلا خدمت شما عرض کردم، اصولا انسان‌هایی که خودشون در عرصه زندگی تنها احساس بکنن قطعا وقتی مواجه با یه مسئله و مشکلی میشوند چه حالتی بهشون دست میده میدونی؟ در حالی که اگر احساس کنن حالا یک فرد قدرتمندی در کنار، پهلوانی در کنارشونه مسئلهش براش حل بکنه. حالا شما حساب کنی یک همچین فرد قدرتمندی ذات مقدس خدای رحمان باشد در کنار تو و تو به او توکل میکنی، از او کمک میخوایی و یقین داری و ایمان داری که خدای رحمان مسائل تو رو حل میکنه. خودش قول داده، خداوند از تو دفاع میکنه، خداوند تو رو راهنمایی میکنه، خداوند به عنوان مسبب الاسباب تمام اسباب و وسائل حل مسئله تو را فراهم میکند به شرطی به او ایمان داشته باشی و او رو باور کنی و میزان استفاده تو از عنایات خداوند به باور تو بستگی دارد و خوشا به سعادت تو که اینک باور دیگری از خدا داری. اصل پنجم اصل چگونه به جای چرا. خیلی جالب است، یکی از زیباترین کاربردهای واژه چگونه و چرا همینجاست. آدمایی که در مقابل یه موضوع از زندگی گرفتاری و ورشکستگی اتفاقی نه من فلان یه مرتبه میذارن سر خودشون میگن خدایا چرا این بدبختی به سر من اومد، چرا من، چرا کائنات به من بده، چرا خدا اینجوریه، چرا هیچ کاری برام درست نمیشه، چرا هرچی بلاس از دل از آسمون کله من فقط نازل میشه. میدونی به محض اینکه بگه چرا، ضمیر ناخودآگاه واقعا باور میکنه و کذب میکنه، میره گوشه قایم میشه میدونی، و چرا یک بنبست رو ایجاد میکنه تو کل کائنات. و اولین کاری که میکنه چرا، وقتی من از واژه چرا رو میشنوه و باور میکنه، اول برای اون آدم یک روحیه بسیار خراب ایجاد میکنه، روحیه یه آدم شکست خورده یه نمیدونم فلان و فلان، اصلا نمیخوام واژه رو به کار ببرم. اما کافیست تو به معنی به مسئله مواجه شدی، اصلا چرا رو از ذهنت بکن بیرون. حالا که شده چرا نیکی دق بزنیم، تازه از دیدگاه تو چه بسا خیلی در این قضیه است، چرا سوال کنم چرا اتفاق افتاده، حالا که اتفاق افتاده چه بس خیلی درش برای تو هست. برای این تنها یک چیز در آیتو میماند و این که پرسش کنی چگونه میتوانم این مسئله را به بهترین وجه ممکن حل کنم. یعنی و کافیه که انسان دیدش این بشه، چگونه میتوانم این مسئله را حل کنم، چگونه میتوانم از کسی کمک بگیرم، چگونه میتوانم اینجا وام بگیرم و این خسارات جبران کنم، چگونه میتوانم برم حالا که ورشکست شدم برم در مقابل طلبکاران بیستم. خیلی عجیبه. یه جریان برای تعریف کنم، ما باز میام از آمریکا که اومده بودیم تازه کلاس برگزار کرده بودیم در فرنگسرای شفق، تعداد کم بود کوچولو، 100 نفر بیشتر نبود، سالا نبود 670. خلاصه در اونجا یه برادری اومد تو این کلاس شرکت کرد، بعدن برای تو برام تعریف کرد، ولی در همون جلسه اول که اومد واقعا یک چهره افسرده و عبوس و گرفته و ناراحت. جریان این جوان اینه، بذار برات بگم، این جوان در واقع یک آدم کاسبی بود، افتاده بود تو دور کاسبی و کار رو نمیدونم خرید و فروش این حرفا و یه مرتبه بنیه اقتصادی آنچنان نداشته، ولی بالاخره یه پول کم بیاره و ورشکست میشه، یه چیزی حدود 20 میلیون تومان پول کم بیاره. برای جوان اونجوری بالاخره زیاد بوده، حالا 20 میلیون تومان، ممکنه این چه میدونم کلی آدمای مختلف هر کدوم 1 میلیون 2 میلیون چقدر طلبکار بودن ازش، چه گذشت داشتن. به خلاصه این آدم بنده خدا ظرفیت هم چیزی هم نداشته بود، تا الان برخورد نکرده بود، یهو پولش خورده بودن، یهو ضرر کرده بود، اینم 20 میلیون به مردم بدهکار، ولذا فرار کرده بود، رفته بود تو کوهستان ها و اینور و اونور و شهریار و کرج اون بالا قایم شده بود. و خب معلومه یک جوانی که زن داره، بچه داره، تازه ازدواج کرده، یه بچه کوچولو داره، فرار کنه از همش بره تنهایی، چقدر چه فکر کرده، همش کابوس حکم جلب و پاسبان و زندان و اینا، بیچاره کرده خودش، افسرده کرده. آخر سر یکی بهش میگه بنده خدا بلند شو بیا برو تو این کلاس تکنولوژی فکر، درست میشی. و خلاصه هدایتش میکنه یواشکی از طرز طلبکارا، خلاصه یه جوری یواشکی خودشو به فرنگسرای شطق میرسونه تو میمد در کلاس ما. آقا دو سه جنبش گذشت، رسید به بحث ارتباطات و فلان حرفا و طراحی زندگی و سرنوشت این حرفا. میگه چرا پیش خودش، میگه چرا من اینجوری؟ بلافاصله یک فکر بهش میرسه و میگه که میرم پدرمو صدا میکنم در محضر پدرم، تمام طلبکارا رو میگم بلند شین بیاین، براتون میخوام صحبت کنم. همین کارو میکنه. بعدم برام تعریف کرد. طلبکارا رو صدا میکنه در یک جلسه ای که برای پدرش هم بوده، طلبکارا رو دعوت میکنه و براشون صحبت میکنه. میگه آقا من جوانم، وضعیت هم اینجوریه، به بحران اقتصادی برخورد کردم و کم آوردم و شما باید به من زمان و مهلت بدید، پولتون رو میدم، زیادتر هم بهتون میدم، هرچند بخواید میدم، من زبان میخوام، همون کار بلدم، کار انجام بدم، همونطور که قبلا کار کردم پول درآوردم، بازم بلدم، ممکنه از ترس شما تلاکلات فرار کردم رفتم کوهستان افسرده شدم، باید به من مجال بدید وگرنه نمیخواید مجال، بیا بفر من آمدم بری من زندان، برای شما این پول میشه بفرما، ولی به من زمان بدهید تا من مسائلم را حل کنم، پول شما را هم بدم و زندگی کنم، منم زن و بچه دارم و حقی دارم تو این زندگی، نباید دارم در کوهستان قایم شما ترس شما. و آنچنان الله اکبر از اون زمانی که انسان ارتباط برقرار میکنه خدا، ما فکر میکنیم ارتباطات یعنی چی؟ آی لوف یو، دوست دارم، گلمال شما خیلی دوست دارم، این نیست خدا، اینات ارتباطات، آنجا که با طلبکاران ارتباط برقرار میکنی. آقا ایشون تعریف میکرد، میگفت همون طلبکارایی که در به در تو کوهستانا دنبال آدم میگشتن، میدونی سایش هم با تیر میزدن، یکی پس از دیگه بلند شدن چه کارو دادن، گفت چه کاری که حکم جلب بهش دنگ میشده بود، میدونستن درجه هم آدم ببرن زندان، چه کارو بهش میدن و میگن که بگی هر وقت میتونی چک بده، چک هر وقت زمانی که میتونی بده. باورت نمیشه طولی نکشید که یه روز این جوان خوشگل و خوشتیپ یه روز اومد در دفتر ما، یه موبایل خیلی قشنگم دستش، خب آقای دکتر پاترولم پایینه، پارک کردم، گفت حرکت کردم، کار کردم، خدا کمک کرد، کائنات کمک کرد، حلال بدهکاریامو دادم، زندگی زیبای عالی، زن و بچه‌ام خیلی خوب داریم زندگی میکنیم، پاترولم خریدم، موبایلم دوباره گرفتم، دارم قشنگ زندگی میکنم و دارم اوج میگیرم. الله اکبر. یعنی آدم میتونه بپوسه در کنج کوهستان از بین بره، ولی به گونه دیگر هم میتونه زیست. اینه دیگه مفهوم این جمله دیگه، نه؟ و بلند میشه یه جور دیگه فکر میکنه و کافیست تو یه جور دیگه فکر کنی دنیا و آخرتت عوض میشه. و امروز این جوانی که ثروتمندان ایران داره کیف میکنه و یکی از سفیران برجسته تکنولوژی فکر است در ایران، امروز این جوان هر جا میرسه این داستان میگه، میدونی انسانها رو هدایت میکنه، هر کی وقت بعد مالش خراب میشه که بابا منم بدتر از تو بودم، اون با اون یک سفیری که خود یک حجتی است، امروز داره زندگی بسیاری از ایرانی‌ها رو داره عالی میکنه، شما باید چیکار بکنید؟ بنابراین این داستان انسانی است که واژه درست به کار میبره، بلند میشه، اعتماد به نفس، به یاری خداوند و به او توکل میکنه، ارتباط برقرار میکنه، در دنیای از شخصیت و باور تمام تکنیک های تکنولوژی فکر اجرا میکنه و در مقابل مسائلش مثل کوه فرنس حل میکنه، بدهیاش میده، کیف میکنه، میدونی به دنیای از نشاط میرسه. این است داستان انسانی که در مقابل مسائل زندگی به گونه دیگر نگاه میکند و نمیگه چرا من بدبخت شدم حالا گوشه کوهستانم، میگه چگونه میتوانم دوباره کار کنم پول در بیارم بدهیام بدم، چگونه؟ واژه چگونه تمام درهای رحمت خدا رو باز میکنه و راهگشای حل مسائل زندگی است، ولی چرا بنبست است، بنبست میآفریند، انسان رو محزون میکند. این از فرق واژه چرا و چگونه، و شما بلافاصله به هنگام بروز هر مسئله فقط از واژه چگونه استفاده کنید. به این مرحله که رسیدید در اصل ششم، پرسش های طلایی. شما میدونید که همچنان زمین ناخودآگاه نیازمند به هدایت است، بنابراین باید هدایتش کنید. اینجا بیا چهار تا سوال طلایی از خودت بکن. اولین پرسش و سوالی که میکنی این است که از خود سوال کن که این رخداد چه پیام مثبتی برای من دارد. مسئله برای اتفاق افتاده، جنازه اون وسطه، تصادفی شده، برشکستگی فلان شده، ولی تو بیا این گونه سوال کن که این رخداد چه پیام مثبتی برای من داره. سه کرد کلاسه و گفتم که مثلا جنازه اون بعد از اون گفت معلومه پیام مثبتش چیه دیگه، پیام مثبت که چقدر من ارث میرسه از یادم. حالا میتونه این باشه، میتونه خیلی بهترم باشه که اگر جنازه اون وسطه، پیام زیبای این جنازه به تو این است اینک که تو زنده ای و داری نفس میکشی، از لحظه لحظه های عمرت استفاده کن، کیف کن. این هم یک پیام است. به جایی که میشم زار زار گریه کنم بگم چرا اینجوری شده، خیلی جالب است که تو سوال میکنی این رخداد چه پیام مثبتی برای من دارد. نمیگی این سانحه، این اتفاق، این حادثه. حتی در بکار بردن واژه ها اینقدر دقت میکنی که از واژه رخداد استفاده میکنی. رخداد میدونی چرا؟ برای که یک عروسی هم یک رخداد است، یک تولد کودک هم یک رخداد است، وجود یک گل در این کلاس هم یک رخداد است. این گل یه حادثه هم میتونه یک رخداد بشه. بنابراین تو زرنگ باش، برای که خوب این زمین ناخودآگاه تو هدایت کنی از واژه درستی استفاده کن و بگو این رخداد چه پیام مثبتی برای من دارد. به محض این تو این سوال از زمین ناخودآگاه از خودت بالاخره میکنی که زمین ناخودآگاه میفهمه، حالا بعد جواب بده، حالا میخواد برنش ببینی که واقعا این رخداد، یه بچه ساده لو ازش یک سوال قشنگ کردی این رخداد چه پیام مثبتی برای من دارد، بعد فقط بره بگرده برای پیام مثبت گیر بیاره. اولین کاری هم که میکنه وقتی برگشت اول روحیت عالی تر میکنه. قانونه. سوال اول. سوال دوم این است که از خود بپرسی که چه نکته خوب و جالبی در حل این مسئله برای من وجود دارد. چه نکته خوب و جالبی در حل این مسئله برای من وجود دارد. دوستان به دونه دونه واژه‌ای که به کار میری دقت کن که هر کدومش سیگنال است به زمین ناخودآگاه. یعنی به زمین ناخودآگاه میگی زمین ناخودآگاه یادت باشه این یه مسئله است، تازه من دنبال نکته‌های خوبشم. نه اینکه بزنم سر خودم بیان چه بلای سر من اومد. چه نکته خوب؟ اولا کلمه نکته، بعد خوب و جالب. دونه دونه واژه‌ها رو دقت کن. بعد میگه چه نکته خوب و جالبی در حل این مسئله در من وجود داره. یعنی حل این مسئله رو تو مسلم میدونی. حل میشه. میدونی گرد و روزی گرد دور گردون بر مراد ما نرفت، عاقبت یکسان نماند حال دوران، غم نخور. حل میشه. میدونی اینجوری باید به قضیه نگاه کنی و اینگونه پرسش کنی که چه نکته خوب و جالبی در حل این مسئله برای وجود دارد. و سوال سوم که باید از خودت بکنی این است که من چه باید بکنم، من چه باید بکنم تا این مسئله آنطور که مورد دلخواه من است حل شود. خیلی جالبه تو خدا ببین چقدر از موضع قدرت صحبت میکنی. ای انسانی که نهایت اعتماد به نفس رو داری، میگه من چیکار باید بکنم تا اون مسئله اونطور که مورد دلخواه منه حل شه. ببین چقدر مسئله اسیر دست توئه، نه تو اسیر دست مسئله. تو میخوای مسئله رو حل کنی تازه اونطور که دلت میخواد، که به قول معروف ازش بهره بگیری، نکته های خوبش رو پیدا کنی، الخیر فی ما وقع باشه، یک خیری در این قضیه به تو برسه بالاخره. بلکه ظاهرا یک مسئله کریهیه، ظاهرش زشته ولی قطعا باید به تو خیر برسه. بعد این زمین ناخودآگاه واقعا چی میگه؟ میگه خدای تو رو خدا نکنه براش مسئله رخ داده، آقا چقدر یا خانم چقدر میدونی قدرتمندانه میگه که مسئله میخواد اینطوری که مورد دلخواهش حل بشه. نه نه جوری، هر طوری که آقای خانم میخواد باید حل شه. اینجوری مقتدرانه و این چقدر اثر داره وقتی چنین نوع پرسشی رو میکنی. و چهارمین سوالی که میکنی، چون دیگه حالا وقت اکشن دیگه، حالا یعنی کاری میکنی برای حل مسئله، همش نمیاد حرف بزنی، زمان اکشن از زمان اقدام است. رضا از خود سوال میکنه که من فوراً چه اقداماتی باید انجام بدهم تا ضمن حل این مسئله از پروسه آن لذت ببرم. الان توضیح میدم یعنی چی از پروسه آن لذت ببرم. بله، من فوراً چه باید بکنم ضمن حل این مسئله از پروسه حل آن لذت ببرم. الان برای توضیح میدم یعنی چی. ببینید هر مسئله‌ای که برام یه وقت اتفاق بیفته یه وقتای زمان می‌بره تو حلش کنی. مثلا زمان می‌بره که تو بالاخره تمام بدهیات بدی، زمان می‌بره تو بالاخره اگه امسال قبول نشی سال دیگه کنکور قبول شی، زمان یه ساله، 6 ماهه، 2 ساله می‌بره. ولی خوب لطفا نگاه کن، اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. خیلی از آدمای کم ظرفیت که میگن من تو نبینم باور نمی‌کنن، گفتن آدمو دور هستن دیگه. نه میگن من تو نبینم باور نمی‌کنم، من تو مثلا حل نشه باور نمی‌کنم. این آدم ها اینقدر منتظر میمونن تا بالاخره اگه مسئله حل شد، خب الحمدلله حالا حل شد، حالا منش لذت میبرم به زندگی، الحمدلله بده کاریمو داد. ولی در طول تمام مدت که تلاش کرد زج کشید چون باور نداشت. اما خوش به سعادت اون انسانی که اینگونه باور دارد که آنچه را باور کند در دنیای واقعیت ها میبیند. یعنی اگر باور کرده که مسئلهش حل میشه، حل میشه. بقیهش به قول امریکایی‌ها is the matter of time، دیگه بقیهش موضوع زمانه. آقا باید چشم طول بکشه تو طرف بدهیات بدی، بعد یه سال طول بکشه، بعد 5 سال طول بکشه. خب ممتها تو یه فرد زرنگی مثل تو که خیلی هم زرنگ خوب و ماهی، چی کار میکنی؟ از همین اول که دست داده داری بالا آمبولانس خبر کنی لذت میبری. منظورم اون که آمبولانس خبر کنی بچه رو که خود حالش بده برتش دکتر. منظورم این به خدا جدی میگم، یعنی از همین اول که حالا فکر کردی برم طلبکار رو صدا کنم بیان با شما حرف بزنم، میگه الحمدلله تموم شد، مثلا حل شد، تموم شد، بقیهش هم موضوع زمان است، برم صداشون کنم بیارم با شما حرف بزنم، بعد برم تلاش کنم کار کنم. یعنی از لحظه های پروسه حل، میگن پروسه حل دیگه که 6 ماه طول میکشه، تو کل 6 ماه تو بردی، نه که دلت خون شد زرد کشیدی بالاخره مسئله حل شد. فقط میدونی بهت چی موند؟ درداش فقط بهت موند، غصه‌اش بهت موند. حیف نیست؟ مسئله چی بالاخره حل میشه و تو ایمان به حل مسئله داری که خدا بالاخره کمکت میکنه، مسئله حل میکنه. چرا 6 ماه سال زحمت کشیدی ناراحت شدی؟ تو باید از پروسه حل لذت ببری. فلذا از خودت سوال میکنه که من چه اقدامی باید انجام بدم تا اینکه ضمناً از پروسه حلم باید لذت ببرم، یعنی باید کیف کنم هر کاری میکنم. ببین چرا؟ برای که یک دانشجوی تکنولوژی فکر در زندگی فقط یک رسالت داره. چی اون رسالت؟ لذت بردن از لحظه های قشنگ زندگی. هیچ عاملی هم نبایستی عیش این آدم رو منقص بکنه. ولی گرفتاری ظاهرا پیش اومده، ولی مشکلی پیش اومده، ولی مسئله پیش اومده، حلش میکنی. داستان زندگی داستان حل مسائل است، حل میشه. ممکن آدمای بی ظرفیت و کم جنبه میذارن سر خودشون، میگن وا چه بلایی به سر اومد، به خدا اگه صبر کنم 6 ماه دیگه مسئله حل شده است، بهتر از اول. تازه چه بسا خیرها در حل این مسئله برای تو بوده بهت رسیده. میدونی ظاهر کریه اون مسئله برای تو چگونه درهای رحمت خدا رو برات باز کرده. شما حتما تجربه دارید تو زندگی، یه وقتایی واقعا یه چیز براش پیش میاد که ظاهرا خیلی بده، دعوای گرفتاری، طلاقی، نمیدونم فلانی، ولی وای تو بعدا میبینی که خدایا اگه این اتفاق تو زندگی من نمیافتاد من چقدر امروز بد زندگی میکردم، حالا که این اتفاق رو خدایا چقدر دارم حالا عالی زندگی میکنم. اون روز ظاهرش خیلی کریه بود اون مشکل اون مسئله، اما در نهایت میبینی واقعا الخیر فی ما وقع. دلم میخواد اینو حس بکنید، یه مقداری این جهان بینیمون رو بیشتر بزرگتر کنیم، این سعه صدرمون رو، یه زاویه دیدمون رو لطفا خود باز کنیم در زندگی. بذاریم پارامترهای زیادی تو این زاویه قرار بگیرن، بذاریم فاکتورهای زیادی تو این زاویه ببینیم، قضایا رو انقدر کوچولو نبینیم که آی چه بلایی به سر اومد. قضیه رو از بالا نگاه کن، ببین چه پدیده‌ای است در کل کائنات و کائنات برای من چه غذایی پختند. قرم سبزی برکلا، از هر جا بگذاریم بالاخره به قرمه سبزی میرسیم. این واقعیت هست. حالا در ضمن شوخی ها لطفا به بعد جدی قضیه بسیار دقت کن. بعدی چنین سوالاتی کردی اینجاست که حالا بایستی قطعا قضیه شما انشاءالله حل میشود و تنها چیزی که میمونه اینه که در دفترچه ثبت موفقیت هات باید ثبت کنی به عنوان یک موضوعی که بهش برخورد کردی. عالیه، الحمدلله حلش کردی، خیلی هم لذت بردی. تازه به عنوان یک آدمی با ظرفیت بزرگتر، چون مسئله تو رو سیار کنید دایره راحتی بزرگتر شد قطعا. خاصیت حل مسائل اینه دیگه، به انسان ظرفیت بزرگتر میده. بعدها اگر هر مسئله شب این اتفاق بیتو بارو حلش میکنیم، هیچ مسئله اصلا نیستش. این خاصیت انسان هاییست که با مسائل عالی مواجه میشن، خودشون رو نمیبازن، قشنگ حل میکنن و خدا رو هم پشت سر خودشون حامی و پشتیبان میدونن و لذت میبرن از لحظه های زندگیش. اما من اینجا میخوام یک فرمولی به شما بگویم به نام استفاده کردن از فرمول موفقیت نهایی، Ultimate Success Formula. من فرمول موفقیت نهایی رو در بحث هدف و رسیدن به هدف برای شما گفتم. اینجا از همون فرمول رو خواهم استفاده کنیم برای حل مسائل زندگیمون. یعنی میخوام ببینم که هر مسئله که تو زندگی برای من پیش اومد بذارم توی این فرمول برام حل بشه راحت. یعنی چگونگی حل مسئله با استفاده کردن از فرمول موفقیت نهایی. یک، دقیقاً بدانیم که چه میخواهیم و به دنبال چه هستیم. دقیقاً بدانیم که چه می‌خواهیم و به دنبال چه هستیم. یادتون هست یکی از مسائل بسیار مهم اینه که شما هدف رو به طور واضح ببینید. بعضی از وقتا وقتی یه موضوع مسئله بر آدم پیش میاد، بعضی از آدم‌ها یک تصور درستی از این مسئله ندارن، بیخود گندش می‌کنن. خیال می‌کنن وای چی شده؟ اگر مسئله رو قشنگ تعریف کنی برات، آقا چی شده؟ بنویس روی کاغذ آقا چی شده؟ حدود و ثغور مسئله رو روشن کن. بعد میگه نه بابا اینقدام گنده نی قضیه، من گندش کرده بودم. بعد میگه هست راحت میشه. بنابراین به وضوح بدانی که قرصه چی شده، دقیقاً بدانیم که چه میخواهیم و به دنبال چه هستیم. به عنوان حل این مسئله وقتی مواجه شدی با حل مسئله، واقعا مواجه شدی با این مسئله واقعا به دنبال چی هستی؟ بنابراین دقیقا بدانیم چه میخواهیم و به دنبال چه هستیم و خود را در شرایط حل شده مسئله احساس کنیم. خیلی جالب است. خود را در شرایط حل شده مسئله، یعنی فکر کنیم خب مسئله حل شده الان، یعنی من باید به چی برسم تا بالاخره بگم مسئله حل شده؟ یعنی حل مسئله را از قبل پیش بینی کنی، حدود صغورشو تکلیف برات روشن میشه. اگه یاد باشه قبلا برات گفتم که وضوح در انسان قدرت میآفریند. Clarity is power. وقتی مسئله رو به وضوح بدونید، چی شد آقا؟ قضیه چیه؟ قضیه آه من بدبخت شدم، حالا چی شده؟ نمیدونم، ولی میدونم که بدبخت شدم. بشین بگو چی، بنویسی کاغذ در من چی شده؟ حدود صغور مسئله رو روشن کن و بعد ببین که چقدر قشنگ میتونی برای این مسئله محدود و مشخص چه جواب زیبایی و چه راه حل قشنگی براش پیدا کنی. دوم، بهترین راه حل را بیابیم و فوراً اقدام کنیم. بهترین راه حل را بیابیم و فوراً اقدام کنیم. سوم، ارزیابی اقدامات انجام شده. ارزیابی اقدامات انجام شده الان توضیح میدم. و کنترل مسیر و تغییر راه حل. تغییر راه حل ها و انعطاف پذیری. ببینید مثلا شما فرض کنید که یک مسئله برای بچه اتفاق افتاده، اینو بیماری تصادفی اتفاقی، بعد بر بچه رو آمبولانسی ماشین فلان برسه به فلان بیمارستان، سوار ماشینت میکنی میدوی، حالا کجا باید بری؟ کدوم بیمارستان؟ میدونی خیلی جالب است، انسانی که اینجوری برخورد میکنه، دست ماشین نمیبازه، ریلکس وای میسه، دو سه سوال از خودش میکنه، یه نفس عمیق میکشه، خدای کمکم کن چیکار باید بکنم، اینجا ضمیر ناخودآگاه حالا حرکت میکنه تو کل جهان هستی و لحظه به لحظه بهترین راه حل ها رو به ذهنت میندازه. ممکنه تو در بعد زعن بگی آه بعد ببرمش میدون شهدا، میدون امام حسین، اونجا این وارثان فلان است، ولی او بری میدونی بعد همینطوری که داری حالا تو اینجایی، تو کجا میدون امام حسین؟ دو ساعت طول میکشه این ترافیک، یا دو دقیقه بعد همونطوری که داری میری ها، تو با این ذهن مثبت، با این باز بودن که چگونه، با این باز بودن خودت نسبت به انوار الهی و کمک خداوند و کل کائنات، یه مرتبه دو دقیقه بعد یاد افتاد این خیابون بغل بهترین بیمارستان است که اتفاقا متخصص این نوع مسئله که تو میخوای، بر یهو میپیچی تو خیابون بغلی، دو دقیقه بعد میرسی مثلا حل میکنی، عالی. یعنی به عبارت دیگر ارزیابی میکنی آیا درسته واقعا بدارم امام حسین راه دیگه وجود نداره، بیمارستان دیگه نیست، راه حل بهتری وجود نداره، یعنی ارزیابی میکنی راه حل هایی که طالب داری و بعد بهترین راه حل انتخاب میکنی. من این مثال ساده دارم برات میزنم، در مسائل بزرگتر که آدم میخواد یه مشکل اقتصادی رو حل کنه، در هر صورت ارزیابی کنه. آقا تالش کار کردم، من میخوام خودم بدهکاریامو بدم، چه راهی وجود داره؟ برم مسافر کشی کنم بدهیامو بدم؟ خب برو فردا، اب نداره مسافر کشی کن که بخوای 20 میلیون تومان کم آوردی بدی، ولی نمیدونی که یه فردا پس فردا یه ارزم خدای واقعا راه حلش اینه. من که 50 تومن 50 تومن دارم از این مسافرا میگیرم، تا هر چی میگیرم خرج ماشین میکنم، چه میدونم بدهکاریامو بدم. وقتی باز میذاری خودت رو ارزیابی میکنی اقدامات انجام شده، تو ضمیر ناخودآگاه که همزمان با کل کائنات در تماس هست، میاد بهترین راه حل به ذهنت، یکی پس از دیگری به ذهنت میرسه، یومی با دو تا حرکت خیلی عالی موفق شدی، بدهیات دادی، منتها انعطاف پذیر بودی، خودت باز گذاشتی برای هر نوع تغییری، ارزیابی کردی و بهترین راه حل رو انتخاب کردی. و اصل چهارم، تصحیح مسیر و انتخاب بهترین راه حل. حالا که ارزیابی کردی، راه حل های مختلف در نظر گرفتی، حالا مسیرتو تصحیح میکنی، اصلاح میکنی و بهترین راه حل انتخاب میکنی، میری جلو و قطعا انشاءالله موفق میشی. بله، تصحیح مسیر. تصحیح یعنی اصلاح کردن، صحیح کردن. تصحیح مسیر و انتخاب بهترین راه حل. و پنجم، استفاده کردن از تجربیات دیگران و مدل قرار دادن انسانهای موفق در این زمینه. مدل قرار دادن انسان‌های موفق. اینجا لطفاً گوش کنید، من یه توضیح براتون بدم. من گفتم یکی از فرق‌های بزرگی که شما دانشجویان موفق تکنولوژی فیک با بقیه مردم ایران دارید اینه که یک دانشجوی تکنولوژی فیک از روش سعی خطا استفاده نمی‌کنه. نه،